خب
در رابطه با کلاس روز شنبه ممنون میشم تجدید نظر کنید، چون تعطیلی هست و طبیعتا خانواده سر کار نمیرن و روز عید هست که مثل مادر که میتونیم بریم، خصوصا وقتی هم که از سادات باشن و قطعا سادات باشن و قطعا فرق داره با روز غیر تعطیل.
همینطوره.
روز دیگه کلاس بگذارید که به محرم نخوره و راحت‌تر هستیم تا اینکه روز تعطیل برنامه خانواده رو به هم بزنیم که من کلاس دارم، حداقل غیبت حساب نکنید. قول میدم صوت رو بزنید.
عرض کنم خیلی حرف خوبی زدین. کلاس 4:30 بعد از ظهر برگزار میشه و روز از 8 صبح برگزار میشه. این که بنده سابقه رفتن خدمت سادات رو داشتم، صبح میرن. کسی هفته شب دیدن سادات، مگه ساداتتون خوابالو باشن روزا خواب باشن؟ از صبح تا 4:30 برید سر بزنید به سادات، غیر سادات، مؤمنین، کفار، منافقین، همه رو ببینید. خب به خانواده اینا 4:30 به این پارک یک دو از غیبتتون استفاده کنید، چون 4:16 هم در نظر گرفتیم، چون تعطیل بکنیم به محرم میخوای روز دیگه بذاریم اون فیاهاتون بیانات خیلی اعتراض میشه. سوال بلند. سلام علیکم. سلام. بعضی از سوره قرآن هستن که خانواده در ایام خاص نمیتوانند بخوانند یا گوش کنند. وقتی این سوره ها را شما در کلاس میخوانید، تکلیف ما چیست؟ ناخواسته گوش میکنم. اشکال اگر که من شده به اینجا میرسید صدا رو قطع کنید. یعنی من میخوام آیه رو مثلا بخونم، استناد بدم، صدا رو قطع کنید. مثل سوره سجده، مثلا آدم داره تلویزیون گوش میکنه، سوره سجده میسه و یه لحظه صدا رو قطع میکنه که نشنوه. قطع کردن صدای من با اینکه حرامه، در این موارد استثنا اشکالی نداره و جهنم نمیرید ان شاء الله. 1400 عرض کنم که حتی المقدور از این که اون حساسیتی که ایشون دارن تحریک بشه جلوگیری کنید. راهکارش این نیستش که به قول معروف شما بهشون بگین، چون میگید اینو گفتم نمیپذیرن. راهکارش شاید اینه که کس دیگه بهشون بگه، یا ایشون رو در معرض این قرار بدید که یه کسی در مورد این موضوع باشون صحبت بکنه. اما ذهنتون رو از یه حدی دیگه بیشتر مشغول نکنید. الان این مسئله، این مشکل، مگه چقدر از زندگی به اون مطلب میگذره و چقدر اون موضوع میخواد اثر بذاره که حالا شما تو این شرایط خاص باید خیلی بهش فکر بکنید. خودتون رو نگران نکنید، ولی در معرض قرار بدید که یه کس دیگری به ایشون بگه، انشالله که اون اثر بکنه و از بین، ولی از بین نرفتم خیلی چیز وحشتناکی نیست. 14:27 اولا که این سبب اخراج نمیشه، نه، ولی به نظرم بهترین راه اینه که بی‌توجهی. یه وقتی کسی مزاحم میشه، آدم اگه تلفنش رو قطع بکنه اون میفهمه که تو توجه کردی، قطع کردی. به مزاحم نباید جواب داد، یعنی باید خسته بشه تا امیدش ناامید بشه. بهترین کار اینه، نه نیاز به گفتنشه، نه نیاز به اینکه کار خاص انجام بده. چون اگه میگم شما به تلفن من زنگ بزنید، منم که قطع میکنم، یعنی به شما توجه کردم، این شما رو بیشتر تحریک میکنه که ادامه بدی. جواب که ندادم بعد مدت خود به خود چی میشید؟ نام مسابقه اینا رو داشتم ها، حالا نه که یه خانه مزاحم، یه آقایی بود، آقا ول نمیکرد، اصلا دیوانه کرده بود ما رو، بعد مدت خودش خسته شد. یا پیامک میرسونم پیامک میده، من کس پیامک ناشناسو که همینجوری میام آخر شب روش چیز میکنم، همه تخ 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 همه رو پاک میکنم، وقت نمیکنم بخونم که. ولی گاهی اوقات میبینی یه وقتی ناشناس 83 تا پیام اومده، معلومه خوشحاله دیگه.
آیا با
من که دعاگوتون هستم، ولی با فرمایشتون یه به فرمایشتون یه تکمله‌ای بزنم. ببینید این که بگیم تو کشور ما هیچ شرایطی نیست، این قبول ندارم من. ببینید الان این همه شرکت‌های دانش‌بنیان راه افتاده و تازه داره کم کم ثمراتش و برکاتش آشکار میشه. این که میگن یه کسی نخبه است گذاشت رفت، من میگم نخبه کسیه که میتونه شرایطو عوض بکنه، اینکه مثلا در مقابل شرایط تسلیم بشه. اسم این نخبگی نخبه هست، ولی نخبه کامل نیست، جامع الاطراف نیستش. تو کشور اینکه میگیم آقا این شرایط این شکلی، کی باید مملکت رو بسازه؟ آقا مسئولین، نه مسئولین رو کی انتخاب میکنن؟ مردم. بی تفاوتی و پاک کردن صورت مسئله و کنار کشیدن راحت ترین کاره، راحت ترین کار. یعنی به من الان بگن که بارشه تخصصیت وکالت کن، من سال 90 پرونده قتل بهم پیشنهاد میشد 1 میلیارد تومان، سال 90 که حقوق من نمیدونم اون موقع 2 میلیون بود، کمتر بود بیشتر، 1 میلیارد تومان. یعنی من یه پرونده انجام میدم تا آخر عمرم پرونده دار روی این پا، این پا میبتم روی این پا. اون موقع تا دلار 1000 تومان بود، الان 20000 تومانه. خب میخوام عرض کنم که خب بگم همون کار رو انجام میدم، بقیهش هم میرم دو باید کارشناسی میگم، دو باید ارشد، دو باید دکتری، برایم دیگه. قدر منو ندونستن، من اصلا به کسی کار ندارم، من یه کار بلدم، اون کار ارائه میکنم، انقدرم اصرار میکنم تا اون کاری که دلم میخواد انجام بدم. شما ببینید من بارها عرض کردم، این که میگم این کلاس اول این بود الان اینه، برای این نیست که میگم من یه کاری کردم، میخوام به شما بگم میشه کار کرد. ما سال 89 با 70 نفر شروع کردیم، الان ورودی کلاسمون 700 نفره. خب جامعه هم میگن آقا دین داره با کله میره پایین، من معتقدم دین با سر داره میره بالا. علامت این که آیا شرایط مهیانی، شرایط کی باید مهیا کنه؟ یه عالم بزرگواری به من وقتی فهمیدن آقا قلامی الگوی شما کیه؟ گفتم از چه جهت؟ حالا فهمیدن الگو تو آقای کشمیری قرار بده. من فکر کردم آیت الله کشمیری عارف رو میگن، آیت الله کشمیری که خیلی مراتب و بعدشون گفتن کشمیری نخست وزیری رو میگن تروریست. چرا؟ ایشون فرمودن این اول انقلاب که کسی سیکل داشت به افق نگاه میکرد لیسانس داشت، کارشناسی داشت، خیلی بودن از زد دکتر الله میازی، رفت نخست وزیری گفت من اینجا کار میخوام، خدماتیش کردن، جارو میزد با لیسانس، جارو زد، دیدن کلش کار میکنه، آوردن شد رئیس دفتر نخست وزیری. و بعد اون گرفت، تازه میخواست امام رو ترور کنه، نتونست، شهید باهونه. میفهمودن او تو باطل برای که به نتیجه برسه حاضر شد بره جارو بکشه. ما چی؟ آیا همه چیز مهیاست؟ نه، خاطر همایونی ما مکدر میگردد، ما را در تخت روان ببرید که آسیب نه، دو نفر ما را اینگونه باد بزنن. اینجوری بود که انقلاب نمیشد که. آقا من آدم کار کنم نمیشه، برشی نمیشه، به این دلیل بار بینیم بابا من میخوام کار انجام، نمیذارم، تو نمیذاری، یه دونه با اینجا میزنم پرت کنم، تو چی میگی؟ یک مشتم به اون میزنم، کسی دیگه هم هست کار انجام. کار یعنی این، یعنی برو تو دل کار بگیر، مملکت مال ماست. ما بگیم این مسئولین نمیذارن ما کار کنیم، مملکت مال ماست، مسئولین کیلو چندن؟ نگاه شما عینک رو عوض کنید، برای خودتون بدونید. من صاحب خونه، به صاحب خونه میگن از خونت برو بیرون، از جا برو بیرون، خونه مال منه، تو چی میگی؟ تو برو بیرون. بله سختی داره، گرفتاری داره. شما فکر میکنید مثلا ما روز اول همین شکلی بودیم؟ میرفتم کلاس میگفتن آقا بلنگو نیست، مثلا کلاس 120 نفر بود، 4 ساعت به 120 نفر بدون بلنگو، اونم من به بلنگو بدون کار ندارم، من سبک درس دادنم همینه، به 4 ساعت به 120 نفر بدون بلنگو درس بده. میگیدم بودن آره این هفته به ما میکروفون ندادن، به همین سادگی ها میکروفون ندادن، یا گفتن میکروفون ها تو کلاس ها مشغوله، برای شما میکروفون نیست. از اولش که این شکل نبود که من بیام سالن همه روح من یه غلامی با چکن غلامی میکروفون و تشکیلات این آب بیاره اون نون بیاره، واقعا اینطوری نبود، جنگیدیم شد. اگه امام مثل ما فکر میکرد که عمران انقلاب نمیکرد. ای بابا با این وضعیت شانش، ای من برم مرجعیت هم بکنم. نخبه یعنی آدمی که شرایط رو عوض میکنه، نه آدمی که میگه شرایط خوب نیست من بیشتر از این نمیتونم. اینجوری باشه امام زمان هم نباید، امام زمان میگه خدا خدا خیلی وضع خراب، اگه اشکال داره امام عسکری برن من بعدن میام. باید رفت، باید جنگید. خب اگه رفتیم جنگیدیم عوض نشد چی؟ شهید میشیم، اجر تکلیفمون رو میبریم.
برای برگزاری مراسم ها فکر برای تغییر شیوه عزاداری و ایده های جدید مطابق با
اولا دولت تحت فشار ما قرار نمیگیره. اگه خاطرتون باشه تو ماه مبارکم تا آقا ورود نکردن برای مراسم احیا، دولت مساجد و مراسم همه رو بسته بود، ککشم نمیگزید. این یک. دو، این که فهمودی توی حتی نمیشه اینو رعایت کرد، این هم محل اشکال. مسجد ارک در ماه مبارک رمضان مراسم برگزار شد، تصاویرش هست، هم دستگاهی که آوردن برای ضد عفونی، هم نشستن مردم، تا اون جایی که دست خودشون بود تو مسجد و بیرون همه چی مرتب بود. اینم دو امکان دارد. سه، این که کرونا عدد رقمش رفته بالا معلوله، علت چیه؟ علت هیئته؟ علت مسجده؟ الان مدت علت سفره، علت مترو و اتوبوسه، علت پول خواستن شهرداری و برنوشتن تر ترافیکه. ببینین یه معلولی واقع شده، یقه ما رو بی خودی دارن، علتش ما نیستیم. اصلا مدت هاست که مساجد اینا تعطیله، چرا آمار کرونا بالاست؟ اینا رو از بین ببرن، مراسم عزاداری قابل برگزاری، پروتکل هم قابل کنترل. دانشگاه ما هیئت میثاق برگزار شد دیگه، تو همین مدت برخی از شما شاید اومدی قشن. اصلا به خاطر این حساسیت هیئت ها خودشون حساسیتی بیشتر میخوان. ما خودمون احیا رو برگزار کردیم، اونایی که اومدن دیدن که چقدر بساط گذاشته بودیم، یعنی از قبل حتی یک نفر بیشتر نیاد داخل، ثبت نام کردیم. حتی این نیستش که ما بی ملاحظگی بکنیم، دولت یه جایی باید ارزه به خرج بده، نمیده، یه جایی باید کنترل بکنه. عروسی ها رو انداختن، مراسمات رو انداختن، رستوران ها و فلان رو افتاد، یقه ما رو الان گرفتن. عزاداری قابل برگزاری، ضمن این که از این غفلت نکنید، ما بعد روحی مردم، انگار مردم فقط جسمن، آسیب جسمی نبینن. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اون ورش هم هست. اما از الان تا یک ماه تقریبا مونده بشینیم فکر بکنیم، ابعادش رو در بیاریم، به هیئت ها ابلاغ کنیم، جلسه توجیهی بذاریم. خود وزیر بهداشت وقتی که از مراسمات احیا گزارش ارائه کرد چی گفت؟ خود وزیر بهداشت گفت در تمام شهرها، تمام اماکن، یه جایی ورای اون چیزی که ما میخواستیم، غیر از یکی دو جا که تذکر دادیم، خودشون میگن ما اینو انجام میدیم، ما رو تعطیل میکنن، مراسم نباشه، فلان نباشه. اون ور نگاه میکنیم جاده شمال، خب آقا اون که بستن ورودی و خروجی شهرها که 2 دقیقه کار داره، چرا اون انجام نمیدید؟ انگار تو این کشور یه عده مذهبی هست، میدونید مثل انتخابات شده، میگفتن انتخابات 2 جوره، یا اون وریا رای میارن ما میگیم که تبریک میگیم، یا ما رای میاریم اونا میریزن تو خیابون، بس بهتر همونا رای بیارن. ما نباید یه حالتی درست بکنیم انگار متدینین به خاطر حیاشون هی بزنیم تو سرشون. این اشتباهه و به نظرم عزاداری محسن علیه السلام و تحت تاثیر این موضوع قرار بگیره و کاملا هم قابل راه، ولی از الان شروع کنیم. اینو بازی سیاسی نکنن، این موضوع سیاسی نیست که، سیاسیش نکنن که یه هفته مونده، 2 روز مونده به محرم بگن هیئت ها، نه، از الان قشنگ بگن همه شروع کنن آمد به دانشگاه ما اعلام بشه. خب دانشگاه ما اگه کل فضاش بخواد بره زیر بار هیئت، چند هزار نفر توش هم میشن، خیلی فضای بازش بزرگه، بگن اونا بدونن، یا بگن برگزار میکنیم یا بگن نمیکنیم. ولذا یه ذره به این موضوع دقت بکنید که برخی از این بحثایی که داره میشه مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه. اصلا ببینید شما الان 20 و چند روز مونده دیگه، میگید آدم برنامه ریزی میکنه. الان خود ما برای محرم همین یه بحث مختصری شده، گفتیم بریم کجا، مثلا یک گزینه همون توانا بود که احیا رو برگزار کردیم، 200 نفر داخل، 8 تا پنجره بزرگ داشت که الان ما تو فضا باز نشستیم. خب من بدونم یک ماه دیگه میخوام برنامه برگزار بکنم، میرم سراغ جا، اما 2 روز به محرم به من میگی تا برم صحبت بکنم، رایزنی بکنم، میشه تو مسجد برگزار میکنه. یا این که اینا همه تصورشون چیه؟ مثلا ما میخوایم شبای محرم سینه زنیامون، خب با فاصله میشینیم سینه میزنیم، حتما که جمع بشیم سر صدا بکنیم موضوع تصورشون، بله ممکنه 2 تا آدم چیز پیدا بشن، خب بر اونها نظارت کنید. اما این که اتوبوس و مترو که الان عالم آدم دارن میگن عامل کرونا است، اونو کنترل نمیکنن، تر ترافیک میخواد شهرداری بفروشه، آقا هر چی میخواد بفروشه پولو بدین به شهرداری، بذارین مردم تردد بکنن، چون هزینه بیماری که از مترو اتوبوس در میاد بیشتره، اون کارو نمیکنن، تا به ما میرسن پاشون میذارن گلوی ما. رد چین از این بحثا بفهمید. اون که آره مادی نیستیم، ولی میخوام بگم که ماها توی بازی سیاسی بقیه، ولی بقیه که بله، بقیه هوا سیاسی، آب سیاسی، روز سیاسی، همه چی سیاسی اونا براشون، ما توی این بازی ها نیفتیم. اشکال نداره، میگم یه ماه مونده بگیم چه کارهایی میکنیم چه کارهایی نمی، پروتکلاش در بیاد. همین عرض میکنم، بگیم قضا هیچ جا ندن، یعنی هیچ جا نزورات نداریم، همه هیئت ها جمع بشن بگن نزوراتمون بره پولش تو همدلی مؤمنانه. این یک. دو، مکانهای برگزاری از الان مشخص بشه. سه، کارهای ممنوع در بیاد، مثلا علمکشی اگه داریم بگیم آقا اینا ممنوعه. وقتی که شما بگی هیئت ها سر جا این کارا ممنوع، خود هیئتی ها جلوشو میگیرن، ولی وقتی بی کله میای میگی نه، اونا هم تحریک میشن که آقا غلط کردی که نه. من میگم فضای کشور رو ملتهب نکنیم. یه عده از این که فضا ملتهبه نون میخورن، ما نباید تو این بازی بیافتیم. بفهمید پرستارم. به مواد آموزش پیام بدید، منم میگم که مساعدت بکنن بایشون، اگه که جز کادر درمانن همراهی کنید، چون اینا نباشن که ما مردیم دیگه. واسطه خدا اینا، بنده خدا اینا. خب چرا قبول کردین صندوقشونو؟ نمیدونم، از مرجعتون بپرسین. یه جوریه، مثلا به یه جایی کمک کردین، شاید اونا حساب، از مرجعتون بپرسید هر چی اونا گفتن، من نمیدونم.
نظر شما در مورد تایید صلاحیت آقای بزکاش توسط انقلابیون مجلس؟
نظر من چه؟ کسی بالاخره 4 نفر رأی گیری کردن، رفته کمیسیون شده، 2 نفر اومدن تو مجلس رأی دادن دیگه، تموم شده رفته، نظر من چه اهمیتی داره؟ همین الان برای همه مرزا، خصوصا مریضایی که کرونا گرفتند و این مریض مد نظر و همه مریضایی که بچه ها مد نظرشونه، یه حمد شفا بخونید، بعد سوال بعدی رو بپرسید. آها، قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی یأتوا، اصلا مخاطب نداره، به پیامبر میگه قل، تو بگو لئن اجتمعت الانس و الجن علی ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون. خطاب فقط پیغمبری، تو بگو به کی که اگر جن و انس جمع بشن نمیتونن این کارو بکنن. از این جهت گفتیم این آیه دلالت میکنه بر اینکه اونا مخاطب قرآنن، که قرآن جای دیگه هم بهشون چیزه، تو سوره جن اگر نگاه بکنید و جای دیگه میگه اینا رفتیم شنیدیم یه کتاب اومده که مصدق کتاب حضرت موسی علیه السلامه و ما بهش ایمان آوردیم. جای دیگه هم آیاتی داره، من یک نمونهش فقط درس کردم. چند تا پرسیدین؟ ادامه سوال بگید.
جنیان که از اختیار و خدا هستن و هم از این قرآن برای هدایت خود استفاده کنم، و در آیاتی از قرآن داریم که خداوند میفرماید ما پیامبری از جنس بشر فرستادیم، ولی اگر قرار باشد جنیان هم این را برای هدایت بخواند که اصلا برای آنها صدق نمی کند. و اینکه خداوند در آیه میفرماید قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنا
زلنا ملائک. اگه یک ملائک در زمین بودن ما ملک میفرستادیم. خب
چرا پس رسولی برای جنیان نداریم؟ آنها هم که روی همین زمین قدم میزنند، ضمن اینکه آیا جنیان هیچ وقت در طول تاریخ چنین بهانه‌هایی نیاوردن که چرا ما پیامبری از دست
همین عرض میکنم؟ این چیزی که شما میگید به عقل جن نمیرسه زار مسئله داریم، این الان صدق میکنه که اشکالی که شما کردین به عقل خود اجنه نرسیده. در موضوع هدایت اجنه هدت ذهنشون و پیچیدگیشون از ما کمتره، لذا آنچه که بر ما نازل شده به اونا گفته میشه اونا همین اونایی هدایت میدونن و نیاز دیگه هم احساس نکردن، خودشون اینو نگفتن. اگه شما اینو بهشون یاد ندین و به زبونشون ندین خودشون هیچ درخواستی نداشتن. خیلی خوب، یه ذره بس پیش بریم. خدایا از اوتی در جنم در کلاس حضور دارم. این مزا بود الان موقع کسی جدید الورود نگه به من گفتن جن و اینا، چیزی نگفتم من که شده گفتمانش بکنید. مطالبه اجنه هشتک من پیامبر میخواهم یک جن مثلا. آیات 45 و 46 رو بشن. آیه شریفه 45 و 46 همچنان خداوند در حال فرمایش هستند. یه تناسب اینجا هست که جاهای مختلف قرآن هست. خدا به کفار اشاره میکنه، به مؤمنین اشاره میکنه، به جنت، به دوزخ. به این مقابله و تقابل دو طرف جای مختلف قرآن میاد. آیات قبل اشاره کرد به جهنم، بلافاصله اشاره میکنه به چی؟ به بهش و جنت. که اگر اون بر اشاره کردیم به این که دوزخیان و جهنمی ها در چنین شرایطی هستن، متقین و مؤمنین هم تو جنت چنین شرایطی دارن. این خاصیت قرآنه که مقابله ایجاد میکنه بین دو طرف قضیه. ان المتقین فی جنات و عیون، متقین در باغ ها هستند و در کنار چشمه ها که بهشون میگن ادخلوها، وارد شید به سلام آمنین، با سلامت و با امنیت. در مورد ان المتقین فی جنات و عیون به چهار نکته باید اشاره بکنیم. یک، اینکه متقین کیا هستن؟ قبلا یه اشاره‌ای کردن. این متقین در مقابل غاوینه. خب این متقین مخلصین و مخلصین نیستن، اینا عبادن. ما یه عده غاوین داریم جهنمیان، بقیه کیان؟ بهشتیان. بهشتیا متقینن. این متقین مخلصین نیستن، مخلصین هم نیستن. این در مقابل غاوینه، میشه عباد. عباد و متقین یکیان، همه مراتب تقوا رو اینجا در نظر گرفته و در بر گرفته. حالا یکی طبقه بالای بهشتی، یکی پایینه، یکی بلافاصله میره، یکی به ذره میترسه، یکی دفتونی میزنش دو آتیش میسوزه میاد، هر کی مقداری. متقین در جنات عیونن. پس نکته اول این که کلمه متقین اینجا به معنای عباد الهی، بندگان خدا، هر مرتبه از تقوا داشته باشن. مصداق، در تبیین مصداق متقین، جناب فخر رازی که خب از مفسرین اهل سنته، قائل به شهادت اینه، میگه کسی شهادت اینو بگه چیه؟ متقیه. که ما خب این حرف رو قبول نداریم، که ایشون میگه هر کی شهادت اینو بگه متقیه، اهل طاعت باشه یا اهل معصیت، ما نباید تخصیص بزنیم. یه دلایلی هم میگه که علامه طباطبایی اشاره کردن دیگه، این فرضشو گفتم خیلی لطفی نداره، وقتمون هم میگیره. علامه طباطبایی رحمت الله علیه میگن نه خیر اینطور نیست. آیت الله جوادی هم همین نظر علامه رو دقیقاً منعکس میکنن در تسنیم. میگن متقین کسانی که صاحب ملکه تقوان. صاحب ملکه تقوا یعنی چی؟ گاهی اوقات یه چیزی در وجود انسان طوری نهادینه میشه که آدم همیشه بهش ملتزمه. یعنی وقتی رفتار یه نفر رو نگاه میکنیم میگیم این ویژگی، این صفت در این آدم هست. یعنی مال یه روز و یه شب و یه زمان و یه مکان نیست، این آدم دائما متصف به این صفته. تقوا ملکه است، یعنی دائم با فرد یکی شهادتین بگه کلن مسیر مقابل تقوا رو حرکت بکنه، این جز متقین حساب نمیشه. سه نکته رو علامه برای ادعای خودشون به عنوان استدلال مطرح میکنن. یک، کلمه متقی اسم فاعل نیست، صفت مشبه است. یعنی چی؟ دلالت میکنه بر استمرار حالت، حالت تقوا و ملکه تقوا در متقی مستمر، آنی نیست. اگرچه که اسم فاعل هم آنی نیست، یعنی آدم یه دونه چوب ببره نجار نیست، اما با یه مدت کوتاهی و چند بار انجام دادن اسم فاعل صدق میکنه. مثلا کسی 4 بار تجارت بکنه میگن تاجر، اما متقی با 4 تا کار متقیانه متقی نمیشه. ملکه تقوا باید در وجود او باشه، ولی اینکه بعضی وقتا گناه میکنه، ولی تقواش باعث توبه میشه و بازگشتش میشه و نهایتا نجاتش. متقی اگر که چیز نیاریم توی ثلاثی مزید نیاری میشه تقی. دو، آیات دال بر عذاب مجرم و ظالم و فاسق. این که بگیم مجرم و ظالم و فاسقی که شهادت این گفتن اینا وارد بهشت میشن و متقینن و هیچ مشکلی ندارن، نخه. ما متعدد آیات قرآن داریم که در مورد ظالمین، در مورد مجرمین، در مورد فاسقین وعده عذاب داده. سه، این که ما بگیم طرف شهادت اینو بگه هر کاری بکنه حتی کبائر رو، خب ما در قرآن جایی داریم که کسی گناه کبیره ای انجام بده به خاطر همون کبیره نه تنها میره جهنم بلکه خالد در جهنمه. مثل چی؟ مثل قتل. و من یقتل مؤمنن متعمدن، کی داره میخونه؟ خالدن فیها. و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم و خالدن فیها. یه کبیره انجام داده. پس این که بگیم اگر کسی مرتکب گناه کبیره شد مشکلی، یه گناه کبیره انجام داده میگه خالد در ناره، نه اینکه وارد آتش میشه. به این سه دلیل صرف این که بگیم یک کسی متقیه و متقی بودن یعنی شهادت این رو گفته باشه هر کاری انجام بده مهم نیست، این معنا معنای دقیقی نیستش. خب نکته سوم در مورد جنات و نکته چهارم عیون. ممنون که شما دو نفر عوض میکنید این سفر رو، یه نفر داره اون رو پاک میکنه، یه نفرم که مشغول بین مارپله برنده شد یا نشد. خیلی خب، ما این شورای دانشگاه میریم، جالبه. مثلا بس داره مطرح میشه، من کوچکترین کاری انجام دادم رئیس دانشگاه آقا گفت به جهت حقوقی این چی میشه؟ میگم یعنی شما باید همینجور منتظر باشی ببینید من تکون میخورم. همون واقعا قصد همون لحظه ای که من کوچکترین کاری انجام دادم خب به جهت حقوقی چی میشه؟ میگم ببخشید چی بود؟ میگم ها مگه گوش نمیکردی؟ آبرو حالا من خواستم آبرو اینا رو ببرم چون خودم یه آبرو میرو اینا گفتم یه جایی تلافی کنم. می‌فهمد که ان المتقین فی جنات و عیون. در مورد جنات و عیون چند تا نکته رو با هم مرور کنیم. یک، چرا به درهایی بهش اشاره نکرد؟ مثلا مثل جهنم نگفت مثلا لا چند تا در. جنات و بهشت در روایات داریم که 8 تا در داره. باز همون بحثا اینجا مطرحه که این در مدخل، این در طبقات، این در ناظر به اعمال آدماست. حالا اینو انشالله شما میرید میبینید، بعد از اون بالا که به ما نگاه میکردید از اون پنجره خونه ایشون به ما هم بگید که چه خبر اونجا. فهمش دارین؟ بفهمید. آفرین. حالا یا من سبقت رحمته غضبه، رحمت خدا از غضبش بیشتره، لذا تو درای بهشت هم این خودشو نشون میده. دو، این که بهشت ها متعددن، ما تعدد جنات داریم. همین آیه نمیگه فی جنتن و عیون، میگه فی جناتن، یه دونه جنت نیست، چیه؟ کلی جنته. بریم سوره معرکه الرحمن آیات شریفه 46 و 62، جزء 27 سوره معرکه الرحمن آیه شریفه 46 آوردید. میفرماید که بله من خوف مقام ربهی جنتان، کسی که از مقام خداوند خوفه، خود خدا ترسناک نیست، مقام خدا علو داره، انسان دچار خوف میشه. ولی من خوف مقام ربهی جنتان، چند تا؟ دوتا. برین یه ذره پایین تر، آیه شریفه 62 میفرماید که و من دونه ما جنتان. شما دنبال جز 27 میگردین؟ 27 بعد از 27 من ایدم دعای دوم دارم میخوام شما رو زنیم میگردیم 27 بعد 26 میشه قبل 28 آره. مثل اون دو نفر شنبه شدیم بعد به شنبه ها بگیم ما غیبت چونو کردیم ما اینقدر بعد بیرا گفتیم ازشون. آیا چرا آیا یکی از اون دوتا این شما خوش دارم اونجا اون شنبه ها معمولا اینجا میشستن اینجا قصبیه الان شکم اسرائیل دارین شما میشستین اینجا معمولا میزدین پلی این دانه اگه کارشون خراب بشه همونه. آیه 62 میگه من دونه ما جنتان، همینجا به چهار تا جنت اشاره کرد. بالا گفت لمن خاف مقام ربی جنتان، پایین هم میگه باز من دونه ما جنتان. چند تا بهشت داریم؟ بهشت ها متعددن و جنر جنتان دانم داریم. بعد حالا بریم تقسیم بندی تنوع جنات رو ببینید، گفتنش هم شیرینه. ما هم بهشت مادی داریم هم بهشت معنوی داریم. بهشت مادی سوره معرکه بقره آیه شریفه 25 رو ببینید، بگم جزء یک دیگاره. آدم و حوا وارد یه جنتی شدن، این اون بهشت اخروی نیستا، اونجا هم عرض کردیم، ولی جنت مادیه. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حيث شئتما، هر چقدر میخواید به هر چی میخواید به وفور استفاده بکنی. این جنت مادی که آدم و حوا رفتن. جنت اخروی هم الا ما شاء الله که آیات قرآن میگه که این جنتی که درش باغ هست، آلو هست، شفتالو هست، زردالو هست و بقیه مشتقات لو مثلا از اینا هستش. خب اما یه جنت معنوی داریم که این بعضی هم میگن آقا ما اینقدر عبادت بکنیم بریم اونجا نمیدونم آب بخوریم نون بخوریم اینا، همش که این نیستش که. بهشت معنوی کجاست؟ سوره معرکه فجر آیه شریفه 29 و 30 جزء 30 سوره معرکه فجر آیه 29 و 30 میفرماید از قبل یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. بعد میفرماید فادخلی فی عبادی، عباد کیان که نفس مطمئنه واردش میشه، وادخلی جنتی وارد فهمش دارین بفهم. بیست پنج بقره چرا دیگه؟ سی و پنج خوند آره بیست و پنج آره بیست و پنج میشه من سی و پنج خوندم چیم نگفت آیه بیست و پنج و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار. آره 25 درسته، من 35 خود. این عددهای قرآن، قرآن من این شکلیه، انقدر عددش ریزه، منم پیرمرد اصلا درست متوجه نشدم. شما بزرگواری کردین به رو من نیوردین آره، مثلا خیلی کار اشتباهی کردی، خب باید میگفتین. بیست و پنج گفتم ولی 35 خوندم، وقتی 35 میخوندم چرا نگفتین ایش کدوم؟ چرا دیگه گفتم فقال یا آدم انت و زوجک الجنه فکلا و بشر شروع نکردم و ناصح مستشیر. پس یه نفر اینجا که ایراد من رو به موقع گفت، شما از جلسه بعد صندلی این جلو داشته باشین با خوراکی مخصوص اینا. خب سوره معرکه فجر میگه بعد خلی جنتی، دیگه جنتی کجاست؟ اینجا خیلی بحثای تفسیری جالبی داریم ولی جنبندی نداریم. جنتی یعنی یه باقی مثلا باز برای خود خود قرآن میگه نعمت و اینا به اشاره، ولی میگه بر رضوان من الله اکبر. رضوان من الله اکبر یعنی چی؟ نمیدونی همینجور فقط میشنویم همه عبادات فلان اینا نعمت ها بهش تخت و آب، چشمه آب و اینا رو ول کن، همه اینا رو گفتی و رضوان من الله اکبر. حالا اون رضوان من الله چیه؟ مثلا خدا راضیه یعنی مثلا بروز ظهوری داره. خب این از تنوع جنات. اما وقتی میرسیم به جنات و عیون، در مورد عیون هم سه نکته قابل ذکره. یک، عیون دنیوی با عیون اخروی فرق میکنن. چه فرقی؟ عین دنیوی متبوعه، عین اخروی تابع. یعنی چی؟ در دنیا یه چشمه‌ای داریم، خب چشمه مسیر خودشو داره، ما تابعیم، او متبوعه، ما باید چشمه رو دنبال کنیم، بریم سراغش، بریم کنارش، ازش استفاده بکنیم. ولی تو آخرت قضیه برعکس میشه، چشمه چیه؟ تابعه، ما تابعش نیستیم، او تابع ماست و ما متبوعیم. از این بالاتر هم داریم، برید سوره مبارکه انسان آیه شریفه 6 تا ببینید عیون اخروی فقط بحثشون این نیستش که تابع ما، اصلا ایجادشون هم دست ماست. در دنیا چشمه متبوعه، یعنی ما تابعیم، تبعیت کننده ایم، چشمه تبعیت شونده، چشمه راه خودشو میره، ما باید بریم دنبالش، بریم سراغش، بریم سمتش. ولی در آخرت چشمه ها تابع ما هستن، یعنی در اون جایی که ما میگیم و مسیری که ما میگیم به وجود میان و حرکت میکنن. چجوری میشه؟ یه پله میخوام برم بالاتر. سوره مبارکه انسان جزء 29 آیه شریفه 6، عینن یشرب بها عباد الله، یه چشمه ایست که بندگان خدا از اون مینوشن. یفجرونها تفجیرا، این چشمه رو کی ایجاد میکنه و کی جاری میکنه؟ خوده بندگان خدا. چشمه بهشتی رو کی جاری میکنه؟ این باغ بهشت مال توه، تو میگی من میخوام اینجا چشمه باشه، چشمه از همون جایی که تو میگی میجوشه و به همون سمتی که تو میگی حرکت میکنه. این که در بهشت همه چی تحت فرمان ماست، حتی شاخهای درختان نزدیک میشن، لازم نیست ما دستمون رو دراز بکنیم. چشمه رو مؤمن میجوشونه. از کجا دوست داری بجوشونی؟ از اینجا. آب به این سمت بری یا به این سمت یا به این سمت یا به هر جا که تو میگی. چشمه اخروی که خداوند در بهش وعده کرده مثل چشمه دنیا است که ما بریم دنبالش، اون میاد دنبال ما، تازه ما میگیم تو کجا ایجاد شو، به کدوم سمتم حرکت کن. نمیدونم، میرید میبینید، از این سوالای چاویلی نپرسید. دو، دلیل ذکر عیون بعد جنات. چرا میگه جناتن و عیون؟ مثلا بگه جناتن و فواکه، جناتن مثلا و بیوت مثلا. چرا عیون میگه؟ و جعلنا من الماء کل شیء حی، عامل حیات همه چی آبه. برای باغ آب خیلی مهمه، بلافاصله بعد باغ به آب اشاره میکنه، عامل ایجاد و حیات و جذابیت. باغ خالی خیلی کیفی نداره، باغی حال به انسان جا میاره و کیف آدم رو کوک میکنه که توش چی داره؟ چشمه داره، آبی که صدا بده، نه که همجور ساکت بره ها، که خب حالا همین آرزوست دیگه، کجا از این چیزا پیدا میشه. سه، یه احتمالی رو آیت الله جوادی حفظه‌الله میدن، اون اینه که میگن این عیون شاید منشأی باشن برای انهاری که به بهشتیا وعده داده شده. برای بهشتیا نهرهای مختلفی وعده داده شده. در سوره مبارکه پیامبر عزیزمون آیه شریفه 15 جزء 26 سوره مبارکه پیامبر نازنینمون آیه شریفه 15 آوردین؟ جزء 26 سوره مبارکه پیامبر عزیزمون آیه شریفه 15، مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اون بهشتی که برای مؤمنین وعده داده شده و بهشون گفته شده چیه؟ درش فیها انهارون، یه نهرهایی درش هست. اون نهرها چی هست؟ یک، من ماء غیر آسن، از آبی که خیلی زلال و گواراست، چیزی نداره، یعنی چیزی خلاف اون زلالی نداره. دو، و انهار من لبن، دو نهرهای از شیر که لم یتغیر طعمه، این به خاطر این که میمونه طعمش و رنگش عوض، یعنی فاسد نمیشه، اون تراوت شیر از بین نمیره. سه، و انهار من خمر لذت للشاربین، نرهایی از شراب. کدوم شراب؟ شرابی که نوشندگانش لذت میبرن، نه شرابی که سردرد میاره و انسان رو مست میکنه. 4 و انهار من عسل مصفا، و نرهایی از عسل مصفا، این عسل درجه 1 که به درد بخور خوب، از اینا که دیگه مثلا آب قند و آب شکر اینا ندن به زنبور خوب. 4 تا نهره. ایشون میفرماید که شاید این چشمه هایی که مؤمنین ایجاد میکنن به نوعی منشأ این نهرهای چهارگانه باشه. اینو به عنوان احتمال علامه چیکار میکنن؟ ذکر میکنن. بعد میفرماید که ادخلوها به سلام آمنی، نه به اون وقتی که نمیرید، نه به اون وقتی که جلو نگاه میکنیم چرا اینجوری شد، جلو میرید. آره، نه، این نهری که مؤمن ایجاد میکنه به خاطری که مؤمن ایجادش کرده، ایجاد که میشه به چند قسمت تقسیم، یکیش میشه آب، یکیش میشه شیر، یکیش میشه عسل، یکیش میشه شراب. چه بریز به باشی ها. خب ادخلو بفرمید. نه، توی گفتیم تعدد داریم که مادی هن و معنوی هن. مادیش آیه 25 بقره شد که در بهش بهتون انهار رو تجریم تحت انهار رو خوراکی و اینا میدیم. معنویش این شد که خدا میگه ودخلی جنتی، تو جنت من وارد شو. این چیه؟ مقام قرب الهی، خدای درجه ای میده، پرده ای رو کنار میزنه، نمیدونم. بعد میفهمد آیه 46 ادخلوها به سلام آمنین. 1 ادخلوها بیان نحوه ورود پس از اصل ورود، میگه که ان المتقین فی جنات و عیون، اینا وارد میشن. سوال چجوری وارد میشن؟ این آیه داره نحوه ورود رو میگه، اصل ورود به جای خود، نحوه ورود چجوری وارد میشن؟ با استقبال. بهشون میگن ادخلوها. یا وقت آدم در رو باز میکنه یا زنگ میزنه میره داخل، یا وقت نفر دم در ایستاده به اون میگه بفرمایید، به اینها میگن ادخلوها. چجوری؟ به سلام آمنین، که بعد میرسیم که این دوتا نعمت چیه. خب ادخلو فاعل کی میگه ادخلو؟ دو گروه میشن آدم ها. اونایی که دیگه متقین مخلصن، کی به اینا میگه ادخلو؟ خداوند. بقیه متقین رو کی خوش آمد میگه؟ ملائک. حالا ایبی نداره، ملائک هم چیز دیگه خوبه، کسی بگه یا خداوند یا من میرم جهنم، اونم خوبه. بالاخره ملائک هم ملائک مقرب الهی هستن که مؤمنین میگن ادخلوها به سلام آمنین. خب ادخلوها به سلام، بعدم آمنین، به سلام آمنین باش چیه؟ باش با مصاحبته، مصاحبت یعنی همراهی، وارد بشید همراه با، به همراه، به همراه، نه که دست یه نفر رو گرفتیم به نام سلام، نه، به همراه یعنی در سلامت و در امنیت، به این معناست. امنیت یعنی نگران نباشید. خب آدم وارد جای جدیدی میشه، جدید بودن و ناشناخته بودن به نوعی برای انسان احساس ناامنی و یه جور غربت و اینا به وجود میاره. میگن اینجا احساس ناامنی نکنید، خونه خودتونه. 2 این که انسان با سلامت وارد بشه. تو سلامت نکات مختلفی میشه گفت. انسان رسیده در بهش، جای دیگه آدم میره به یه مقصدی میرسه، خسته است. وارد بهش میخوایم بشیم، خسته نیستیم، خیلی اتفاقا شادابی انشالله. از اون طرف گرفتاری درونی مادی یا معنوی، مثلا گرفتاری درونی مثل که آدم بیمار باشه مادی، یا معنوی مشکل روحی داشته باشه، به هم ریخته باشه، عصبانی باشه، دلخور باشه، یا مشکل بیرونی مثل دشمن، مثل خطر، هیچی نیست. وارد اینجا میشید، سلامتتون کاملا تضمین شده است، هیچ نگران از هیچ مشکل درونی و بیرونی مادی و معنوی نباشید، ما همه جوره براتون تضمین میکنیم. خب اینم از آیه شریفه 46. من مقرری رو بگم برای جلسه بعد، برای شنبه هفته آینده میشه جلسه 11 تا آیه شریفه 60 رو بخونید، چون آیات خیلی کوتاه کوتاه میشن. آیه 60 میشه 2-3 صفحه بعد. آره، یعنی این 1-2 اینم که آیات 3-4-5 صفحه میشه. برای شنبه هفته بعد تا آیه شریفه 60 بخونید. اگر خواستید برای دوشنبه هم بخونید میشه تا آیه شریفه 74 که اونم باز آیاتش خیلی کوچیکه، 1.5 صفحه میشه، 2 صفحه میشه. خیلی خوب، بریم سوالات سری. اینی که خورد بکنن به افراد مختلف این خوبه، اما اون اولی هم بعضی وقتا وجد داره، یه نفر گیر پول میدیم کارش را میفته. دوتاش خوبه، هر کدوم از یه جهت خوبه. بر روز عرفه توصیه اگر میتونید تو جمع برید، ید الله مل جماعه، ولی پروتکل رعایت بکنید. و دعای عرفه خیلی دعای عجیبیه ها، حاجات شخصی رو بذارید کنار، اونا رو از خدا بخواید، اما برای مشکلات عمومی و فراگیر جهانی دعا بکنید، انشالله که خدا از همه همون بپذیره.
آیا میتوان هزینه خرید برای قربانی برای عید قربان رو به حساب بونه و برسته از این قربانی انجام
شده؟ جداگونه برای قربانی میخوان پول بدن؟ یعنی برای قربانی؟ خیلی خوب، میگن که جداگونه گذاشتن کانال مالی که برای قربانی پول جمع کنن، به اون حساب بریزید انشالله انجام میشه.
شما چقدر شروع کلاس تفسیر قرآن بچه حالا دوست دارید کلاس تمام بشه؟ چرا؟ ما که خیلی استفاده میکنم، اگه از مخصص شده بود که سلام نمیکردی
کلن چیز اینا. بابا تا آخر مرداد که کلاس همون برقراره، ترم دانشگاه هم که 15 شهریور شروع میشه، ما هم که انشالله 1 مهر شروع میکنم، اصلا مشکلی نیستش که یه ما هم دیگر رو نبینیم، دوری و دوستی دیگه، قدر هم دیگر رو بیشتر بیاد تا قدر یک دیگر بدانیم. درست خوندم همین؟ آها اونو که من همیشه من از اول اونم به دنیا آمدم همش میگم خدا برسون، دنبال رسوندنم کلا. خب نه، الله اسم خاص خداونده، تمام صفات خداوند درش هست، قابل ترجمه هم نیست، ما همینجوری میگیم خدا، خداوند، گاد، اینا همینجوری داره. همین
شماره
1399 به تدریج خودتون بخونید، یعنی همون آروم آروم بخونید ولی خودتون انجام بدید بهتره. شیطان کاملا مقصره چون خودش انتخاب کرد، قضای الهی بعد از اختیار ماست، نه که خدا قبضی که ما انتخاب بکنیم یه قضایی رو تعیین میکنه بر اساس اون با ما عمل میکنه، ما انتخاب میکنیم، قضای الهی اونو تایید میکنه. سوال بود کنند. آره ببینید، حضرت نوح علیه السلام تمام تلاش رو کرد، بچهش خراب شد، تمام تلاش اونو میکنیم، اگر فرزند ما راه دیگری رو انتخاب کرد ما دیگه مسئول نیستیم. امانت داری به معنای تضمین نتیجه که نیستش، که اونم یه انسان مثل ما اختیار داره، میتونه راه دیگری انتخاب کنه. آره امکان حضوری از بین رفته، امکان صوتی تصویری که از بین نرفته که. من یه بند خدایی به من پیامک زده بود که من همین سطح دو هم سطح سن ایمیل زده بود فکر کنم، یادم نیست، که من با اینکه سطح دو هم یعنی الان سطح سه هم رفتم، همه سخنه شما رو از اول شروع کردم گوش کردن از روی سایت، بعد اینقدر ابراز لطف کرده بودم در موضوعات گفتم این بند خدایی فرصتی به وجود اومده، گفته چیکار کنم حالا که این کلاس ها دارم بقیه صحبتاش هم گوش بکنم. ما اگه بخوایم وقتمون رو به درستی بگذرونیم دیگه، این 100 سال پیش بود میگفتیم آره، الان که تو خونه نشستیم همه چی با این دستگاه میاد تو خونه، حد اکثری استفاده کنید. اینطوری نگید کلاس های اخلاق سخنرانی خوب گوش کنید، رادیو معارف شب و روز داره حرف خوب پخش میکنه، گوش بکنید، اینا حد دست نرفته که به نرفته که توبه نمیکنه. نه روز قیامت طمع میکنه به رحمت خدا که قبولش نمیگیره.
اینکه آیا سرانجام ابلیس چی میشه؟ آیا تا اول در جهنم شیطان الان در کجا زندگی میکنه؟ روایتی هست که شیطان هر روز تخم‌گذاری میکنه و جوجه های تولید میکنه. آیا سند صحیح داره؟ اگه داره منظورش
طبیعتا تخم‌گذاری مثل ماهیا مد نظر نیستش. خب هر انسانی که به دنیا میاد همراه با او یه جنی هم میاد که مأمور شیطان اوست، اجنه بد، اینا ذریه شیطانه. ولی تخم گذاری و اینا مثلا تخماش بخواد بعد مدتی گرم بمونه اینا اون شکلی نیسته، منظور تولید میکنه. خب شیطان میمونه تا قیامت، بعدن تشریف میبره جهنم الی الابد هم همونجاست.
استاد شما چطور نفستون کار کردید که میتونید ساعت طولانی فکر کنید برای سخنرانی و
کارتون بنشینید بدون اینکه خسته شید یا خوابتون بگیره؟ اولا به نفس کاری نداره، من رو نفسم خیلی کار خاصی نکردم، ولی لذت مطالعه رو چشیدم من. یعنی احساس میکنم وقتی آدم میخونه بعد میتونه به دیگران بگه، این خیلی کیف داره دیگه. شاید هم دلیل تا درش همین چیز دیگه نیست.
من حقیقتا با کسایی که حضور بدون نماز سوال میپرسم، مثلا در زمانی که به جواب دادن به سوالات غیر حضوری میپردازم،
احساس میکنم
خیلی حق
الناسه
این
مدل
سوال پرسیدن و
بی‌نوبت
وسط بقیه
سوال. ببینید اول اینکه اینایی که حضوری میان جون خودشون رو به خطر انداختن تو کرونا اومدن، به میزانی که جونشون رو به خطر انداختن حق یه دونه سوال دو تا سوال دارن. خب یک دو بدون نوبت که میگید، من سعی میکنم به همه سوالات جواب بدم، اما خب اینا اینجا هستن طبیعتا دستشون رو بگیرن بالا، اونایی که تو خونه نمیتونن دستشون رو بگیرن بالا، ما نوبت تو خونه رو به ترتیب رعایت میکنیم، اینایی که اینجا هم هستن به همون ترتیب جواب بدیم. حق الناسی نیست، خیلی کار سخت نکنید، با هم مهربون باشین. ببینید اصل قضیه اینه که ما مناطقی که در اونجا نمیتونیم صید بکنیم و ماهیاشو استفاده نمیکنیم دادیم به چینیا. این که اونا سوء استفاده بکنن ما نظارت نکنیم اون بحث ثانوی میشه. واگذاری به این معنا که جای رو دادن به چینیا، من گفتم این دروغه و غلطه. صیدم تو مناطق ما نیست، اما اگر چینی ها، حالا که میگین من کلیپ دیدم جسارت بیشون نمیکنم، من چیزی رو با توجه فضای مجازی تا با چش خودم نبینم، نه که فضای مجازی رو ببینم، یعنی اون فیلم رو ببینم باور نمیکنم، از بس کلک و دروغ زیاده. اما اگر چینی ها در اون منطقه سوء استفاده کردن ما نظارت نکردیم، اشکال وارده. من اون اصل قضیه واگذاری بی قاعده رو گفتم. استاقه؟ علو ها نوعی مثلا برتری جوی، نه طبیعتا انسان دوست داره گناهانش پوشیده باشه، این از حیای انسانه، اشکال نداره، ولی بهتره که گناه نکنیم که بعد اونجوری حس بدی هم پیدا نکنیم. آره به خاطر اینکه قرآن میگه شیردهی حولین کاملین دو ساله. حالا دیگه اگه گذشته که گذشته دیگه، مثلا خودتون رو چیز نکنید، سرزنش نکنید. استاد
اینکه فرمودید اینکه بنده خودش رو مالک ندونه و خداوند رو مالک خودش بدونه، بنابراین در تمام مشکلات راضی به رضای خدا، چطور میشه بین این بین اون چیزی که خدا برش خواسته و چیزی که به خاطر اشتباهات خودش پیش اومده تفکیک باشه، مثل تمام مشکلاتی که در زندگی
ما مأموریم کارمون رو درست انجام بدیم، اشتباه نکنیم. اما اگه اشتباهی کردیم و خدا به خاطر اشتباه گوش ما رو کشید، شاکر باشیم. ولی نگیم که این الان چی شد، این مال اشتباه بود یا مال ابتلا بود. تلاش میکنیم، سعی میکنیم اشتباه نکنیم. اگه اشتباه کردیم، خدا گوشمون رو کشید، میگیم دست درد نکنه. آیات قرآن تنها همین یه آیه نیست، مهاجرت برای جایی که دین انسان در خطر باشه، قطعا این مهاجرت برعکس اون آیه قرآنه، ولذا به هیچ وجه قابل توجیه نیست. ما هر سال برای عید قربان پول جمع میکنیم، اونایی که دوست دارن قربانی بدن، چون خودمون که تنها تنها نمیتونیم که، پولمون رو میذاریم رو هم دیگه، بعد به همون تعداد گوسفند میگیریم، ذبح میشه و بین خانواده‌های مستحقی که میشناسیم توزیع میکنیم. 5 دقیقه است؟ چند تا موند؟ چند تا پرسیدین؟
کلا سه یک پرسیدین از اول جلسه، کل سوالا 53.
ما 22 تا مون پس آره. خیلی خوب. جهت برآورده شدن همه حاجات و خصوصا شفای مرزا، مرزای کرونا، اون مرزایی که مد نظر هستن و اینکه ان شاءالله هممون توفیق استفاده حد اکثری از عید قربان و روز عرفه رو داشته باشیم، هدیه پیشگاه مطهر حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید.